هفت شب است در ایران و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید بود تا لحظاتی دیگر. در هفت شب شامگاه 13 مهر ماه در کنار شما هستیم، در روزی که روز جهانی آموزگار بوده، پس یک تبریک بگیم به همه آموزگاران زندگیمون، در روزی که سالگرد 17 سالگرد مرگ فریدون فروغی، یکی از صداهای برجسته موسیقی پاپ ایرانه، و باز هم در روزی که تیم ملی والیبال ایران تونست با وجودی که سعید معروف رو در کنار خودش نداشت دومین پیروزی خودش رو در برابر استرالیا در جام جهانی والیبال به دست بیاره. همین اینها رو گفتم تا بپردازیم به خبرها و گزارش‌های بیشتر از آنچه که در ابتدا با شما در میون گذاشتم، اما اجازه بدید همینجا یک توقفی بکنیم، بریم سراغ نوشین سید حسینی که در این لحظه آماده است تا خبرها رو به آگاهیتون برسونه. برمیگردیم و با هم این شامگاه رو سپری می‌کنیم.
سپاسگزارم محمد، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. بنابر گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی، معترضان در شهرستان لردگان، ساختمان‌های خانه بهداشت، فرمانداری و دفتر امام جمعه این شهرستان را به آتش کشیدند. بر اساس فیلم‌های منتشره در شبکه‌های اجتماعی در روز شنبه، نیروهای امنیتی به سوی معترضان گاز اشک‌آور پرتاب کردند و برخی گزارش‌ها حاکی از زخمی شدن بعضی از معترضان است. هفته گذشته در پی انتشار خبر ابتلای نزدیک به 200 نفر از ساکنان روستای چنار محمودی از توابع لردگان در استان چهارمحال بختیاری به ویروس HIV، برخی از مردم دست به اعتراض دادند. وزارت بهداشت انجام هر گونه سهل‌انگاری را تکذیب و انتقال این ویروس را مربوط به گذشته اعلام کرده است. سعید نمکی وزیر بهداشت پیشتر در نامه‌ای به وزیر دادگستری دلیل ابتلا به این ویروس را معتادان تزریقی و روابط نامطلوب اعلام کرده بود. درگیری ها میان نیروهای پلیس و معترضان در شهر بغداد روز شنبه 5 کشته بر جای گذاشت. پلیس و منابع بیمارستانی تعداد کشته شدگان را 81 نفر اعلام کردند. با این همه کمیسیون عالی حقوق بشر عراق میگوید دست کم 94 تن کشته شدند. خبرنگار رویترز میگوید تک تیراندازهای پلیس در شرق بغداد به سوی تظاهرات کنندگان آتش گشودند. همچنین در استان ناصریه نیز از ابتدای اعتراضات تاکنون 18 تن کشته شدند. اعتراضات در بغداد در حالی ادامه دارد که منع آمد و شد در این شهر پس از 2 روز لغو شده است. شهرهای مختلف عراق از سه‌شنبه گذشته تا کنون شاهد تظاهرات گسترده‌ای بودند. به رغم درخواست دولت و مراجع تقلید از مردم برای حفظ آرامش و بازگشت به خانه‌ها، این اعتراض‌ها همچنان ادامه دارد. بیکاری، عدم ارائه خدمات عمومی مناسب و فساد در سیستم دولتی از جمله دلایل اصلی این اعتراضات گفته شده است. شماری از معلمان شاغل و بازنشسته روز 13 مهر ماه در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. این تجمع همزمان با روز جهانی معلم در اعتراض به سیاست‌های نادرست آموزشی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، بهبود وضعیت معیشتی، پرداخت مطالبات، بهبود وضعیت بیمه و درمانی و توقف سیاست‌های خصوصی سازی از جمله خواسته‌های معلمان در اعتراضات روز شنبه بوده است. یکی از معترضان در سخنانی در این تجمع اینطور گفت:
به جایی که منبع چپاول دزدیست میگویید غیر انتفاعی. دو، چرا شهری‌های سنگ دیدی؟ چرا دانشگاه‌ها بی‌وضع افتاده است؟ چرا جیب کسی دیگه قادر نیست از طبقه متوسط مثل ما و پایین بچه‌هاشون رو به مدارس و یا دانشگاه بفرستن؟
در سالهای اخیر معلمان بازنشسته و شاغل بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و نیز خصوصی شدن آموزش تجمع و اعتصاب کردند. این اعتراض‌ها با برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است. در حال حاضر شماری از معلمان و فعالان صنفی معلمان به اتهام‌های امنیتی در زندان به سر می‌برند. و احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده سابق مجلس در نامه ای خطاب به رئیس قوه قضاییه از تخلف در واگذاری اراضی کشاورزی در منطقه نیاوران در استان قزوین به دو مأمور وزارت اطلاعات خبر داد. به نوشته آقای توکلی، در واگذاری این زمین ها از طریق مزایده، توسعه غیرقانونی آن، تصرف اراضی همجوار و تفکیک غیرقانونی تخلفاتی صورت گرفته است. بنابر نامه آقای توکلی، این اتفاقات در سال 1391 رخ داده است. در چند سال اخیر، پرونده های مربوط به فساد کارمندان وابسته به نظام جمهوری اسلامی هر از چندگاه خبرساز شده است. تخلفات شهردار سابق تهران، پرونده املاک نجومی و تصرف ویلای مصادره‌ای در لواسان توسط حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، از جمله این خبرهای جنجالی است.
سپاسگزارم. نوشین سید حسینی بود که خبرها رو با آگاهیتون رسون. ممنون نوشین. اما میزبان شما در این شامگاه محمد زرقامی هستم. در ادامه با هم خواهیم شنید. ادامه اعتراض ها در لردگان. دفتر امام جمعه به آتش کشیده شد، نیروهای امنیتی وارد میدان شدند. دومین روز نشست اتحاد جمهوری خواهان در کلن با حضور گروه های سیاسی مخالف حکومت ایران، آیا همگرایی اتفاق خواهد افتاد؟ دیدار نماینده آمریکا با نمایندگان طالبان در پاکستان پس از توقف این گفتگوها به خواست آمریکا. مایکروسافت و حمله هکرها به کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا، ردپای احتمالی ایران. خیلی خوش آمدید به این بخش خبری یا مجله شامگاهی ما. همونطوری که در خبرها هم شنیدید و مطلع هستید، گزارش ها از استان چهارمحال و بختیاری هاکی است که در ادامه اعتراض ها به شیوع HIV در منطقه ای از استان چهارمحال و بختیاری، تعدادی از معترضان روز شنبه شبکه بهداشت رو به آتش کشیدند و به فرمانداری این شهرستان حمله کردند. همچنین بر اساس فیلم هایی هم که منتشر شده در شبکه های اجتماعی، معترضان به دفتر امام جمعه لردگان هم حمله کردند، این دفتر رو به آتش کشیدن. اعتراض ها در لردگان از هفته گذشته آغاز شده. بشنویم مشروحی از آنچه که اتفاق افتاده رو از روزبه بلهری.
بر اساس گزارش ها و فیلم های انتشار یافته در شبکه های اجتماعی، در پی تظاهرات و حمله شماری از معترضان به ساختمان های دولتی و دفتر امام جمعه لردگان، نیروهای امنیتی به سوی آنان گاز اشکاور شلیک کردند و در درگیری ها چند تن مجروح شدند. در این ارتباط نماینده چهارمحال و بختیاری در شورای عالی استانها به وبسایت رویداد 24 گفت که تجمع معترضان ادامه دارد و اوضاع شهر لردگان متشنج است. وی افزود که به سمت معترضان گاز اشکاور و گلوله هوایی شلیک شده است. خبرگزاری مهر نیز خبر داد که برخی از ساکنان روستای چنار محمودی در شهرستان لردگان روز شنبه در مقابل فرمانداری شهرستان تجمع کردند. بر اساس برخی فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، آنها شعار می‌دادند: در حالی که فیلم هایی از حمله معترضان به فرمانداری لردگان منتشر شده، خبرگزاری مهر نوشت که تعداد محدودی از افراد به گفته این خبرگزاری فرصت طلب قصد داشتند با تعرض به فرمانداری اغتشاش ایجاد کنند. از سوی دیگر جعفر مردانی، معاون سیاسی استاندار چهارمحال بختیاری، گفت که امنیت در لردگان به صورت کامل برقرار شده است. بر اساس آنچه در فیلم‌های مربوط به اعتراض‌ها شنیده می‌شود، معترضان شعارهایی از قبیل غیرت بختیاری، حرف و حدیث نداره، نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران و ننگ ما، ننگ ما، صدا و سیمای ما سر دادند. غیرت به گفته معترضان، مسئول خانه بهداشت روستای چنار محمودی برای انجام آزمایش قند خون اهالی این روستا از سرنگ آلوده و مشترک استفاده کرده و باعث ابتلای جمع کثیری از آنها به ویروس HIV عامل بیماری ایدز شده است. اما وزارت بهداشت این ادعا را تکذیب کرده و گفته است که فعالیت این بهفرس صرفاً تنها جهت غربالگری و شناسایی موارد آلودگی به این ویروس به صورت محرمانه بوده و بررسی‌ها نشان می‌دهد که سابقه آلودگی‌ها به سال‌های گذشته باز می‌گردد. در این ارتباط بهروز بنیادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، روز شنبه گفت که یک هیئت از اعضای این کمیسیون و چند نماینده دیگر مجلس به زودی برای بررسی موضوع به لردگان سفر می‌کنند.
گزارش روزبه بلحری رو شنیدید در خصوص ادامه اعتراض‌ها در لردگان که دفتر امام جمعه هم به آتش کشیده شده. در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم با تقی رحمانی، فعال سیاسی، و از او پرسیدم که با توجه به اینکه این یک اعتراض مدنی بوده، چرا شرایط امنیتی به اون حاکم شده و دلیل امنیتی شدن فضای این اعتراض چیست؟ تقی رحمانی:
این یه مدار خواست حکومته، یه مدار هم بی‌تجربه، یه مدنیه، هر دوش با هم، ولی واقعا خودش هم یک نشانه است. شما تکا کنید شهر کوچیک شاهد یه اعتراض مدنی هستی. قبلا حتی در شهر کوچیک اگر هم تو اتفاقی میفته به طور کلی خیلی زود جمعش میکردن، ولی الان این ابعاد پیدا کرده بخاطر شبکه‌های اجتماعی و رسانه ها. ولی این که حکومت چرا امنیتیش میکنه، حکومت زود میخواد جمع کنه دیگه، این طبیعیه، چون بخصوص الان میخواد بگه فقط صدای ماست. دسته که شما میدونید اعتراضات مدنی پراکنده ایرانی ادامه داره و بعد از این ادامه خواهد داشت. اما خب یه مسئله دیگه هم نوع برخورد جامعه است، یعنی جامعه در اشکال مختلفش باید همفکری کنه و کمک کنه و انعکاس بده و حضورم باید به نظر من حضور پیگیر مستمر باشه تا به نتیجه برسه. وقتی که میگن ما رسیدگی میکنیم، باید اون NGO ها و نهادهای اون محل منطقه مدام با گزارش دهی و گزارش خواهی این مسئله به جایی برسنن. ولی اینکه برخورد امنیتی هم میشود باید افشا بشود از شکلهای گوناگون و باید این برخوردها مورد انتقاد جدی قرار بگیرن. به این شکل میشه به مسئله نگاه کرد، چون واقعا یه اتفاق تاسف‌باری هم رخ داده. به هر شکل اینقدر سهل‌انگاری هم جای تأمل داره دیگه، حتی اگه سهل‌انگاری باشه.
به یه نکته اشاره کردید، گفتید که بخشش برمیگرده به بی‌تجربگی مدنی. اگر ما این مسئله رو ازش فاکتور بگیریم و بپردازیم به نوع برخوردی که حکومت میکنه، چرا حکومت سعی نمیکنه از راه‌های دیگه‌ای این اعتراض‌ها رو مهار کنه و خود حکومت هم وارد قضیه‌ای میشه که دوز خشونت رو بالا میبره در برخی موارد؟
حکومت به طور کلی اصلا جامعه مدنی به اعتراض مدنی قبول نمیکنه. اینا میگن شما مثلا یه اتفاقی پیش اومده، یه نامه مخفیانه یا نامه محرمانه بنویسید بیاد پیش ما، ما رفع رجوع میکنیم. اینکه شما بیا جلوی اداره اعتراض کنی، این اصلا قبول نمیکنه. این اصلا تو اخلاق اینا نیست، اخلاق قدرت دیگه. که اخلاق قدرت تو جامعه مدنی هم بی تجربه یا کم تجربه ما با اعتراضش داره یه مدار عوض میکنه. ولی حکومت اصلا اینو دوست نداره. یه شوراها رو، شوراهای شهر رو، همین حکومت یه عیبی ازش در میاد بیرون، یه دزدی میشه توش، هم به شدت عمومی میکنه، شورا رو منحل میکنه. ولی هیچ وقت نمیاد بگه فلان شورای شهر این خدمات انجام داد، چون شورا بازم یک نهاد مدنی است و کل جمعی جامعه رو نشان میده به شکل خاکستری. پس حکومت اصلا دوست نداره و در اینجا باید حکومت عقب بود.
تا چه اندازه فکر میکنید که فقدان نهادهای مدنی میتونه باعث این شرایط بشه و ایجاد یک جو امنیتی و اینکه به گفته شما کاری بکنه که دست حکومت رو بازتر بذاره که این گونه بخواد برخورد کنه با اعتراضهای مدنی؟
اساسا باید اعتراض بشه. این حکومتی که اشتباه میکنه، حکومت اگر شما یه اشتباهی صورت بگیرید، یه نامه بدن، بعد یه نامه مخفیانه بدن، این هیچ دقت هم کمتر میشه، حتی مسئولین بی‌مسئولیت تر خواهند شد. وقتی یک اشتباه در جامعه مطرح بشه و یک طرف محاکمه افکار عمومی بشه، این دوج اشتباه کمتر میکنه. این اقدام درست و رفتار حکومت غلطه. یعنی حکومت چون میخواد اقتدار خودش رو حفظ کنه داره زور میگه. این زورگویی با اعتراض جامعه باید عقب بره. اون که جامعه میکنه، یعنی افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعی میکنن در انعکاس این خبرها امکان داره یه سری هم سوء استفاده کنن، ولی اصل قضیه درسته. اصل قضیه اینه که یک فاجعه رخ داده، یک اتفاق بد رخ داده. این اتفاق بد باید جامعه بهش آگاه بشه. اگه این مخفیانه نوشته بشه دوباره یه جای دیگه تکرار میشه. این بعد از این تمام مثال در همین مورد مصداقی تمام ادارات بهداشت با دقتشون برن بالا. این به نفع جامعه هست، یعنی این کار جامعه مدنی به نفع جامعه هست. حکومت نمیخواد مثلا اینجوری نگاه بکنه، چون میخواد همچون اقتدارش حرف زورش حتی حرف اوله بزنه. پس این خاطر کار اعتراض اشتباه نیست، نحوه برخورد اینا غلط به نادرسته.
ولی خب این روش رو که حکومت بهش اصرار میکنه و به گفته شما اقتدارش رو میخواد حفظ بکنه، این روش تا کجا میتونه جواب بده؟
این بستگی به اون کشمکش داره و خسته نشدن جامعه مدنی. و ظاهرا جامعه مدنی درست متشکل و قوی نیست، ولی اعتراضش هست. بستر اعتراضم عینیه، نابسامانی و رفتارهای نادرست، برخوردهایی که با کارگران میکنن، با انجیوها میکنن، و در این حال این انجیوها بخششان رفتارشان حیاتی شده، یعنی انجیوهای لوکس نیستن، به نان شبشان ارتباط پیدا کرده، به سلامتشان ارتباط پیدا کرده. این دیگه بستگی داره، مداومت اینا به نظر من اثر میذاره. حالا گفتم این ممکنه حکومت رو عوض نکنه، ولی حکومت هم لاچار ملاحظه کنه. و اینجا یک شما شاهد یک فضای مدنی میشی. این فضای مدنی هر مسئولی رو میترسانه بعدن، و اون یه مدار باید حساب شده تر عمل کنه. اینه باید برای جامعه خودش درک کنه. اون معترضی که حقش بهش ظلم میشه باید اینو درک کنه، امکان داره یه مدار هزینه بده، ولی این باعث میشه که در آینده امنیت بیشتری داشته باشه. این ویژگی که ما الان باش درگریبان هستیم بین جامعه مدنی ژله‌ای شکل نگرفته پراکنده ایران و اعتراضاتش با حکومتی که میخواد همه صداها رو بازم ساکت کنه.
تقی رحمانی بود، فعال سیاسی که همکنون در کلن به سر میبره. صحبت از کلن شد، میخواییم بریم به جایی که دومین روز نشست اتحاد جمهوری خواهان ایران داره در اونجا برگزار میشه و احزاب و گروه های سیاسی مختلفی که مخالف حکومت ایران هستن در اونجا گرده هم اومدن. شهریار سیامی همکار ما و خبرنگار اعزامیمون به کلن همکنون با ماست. شهریار بهت سلام میکنم. پیش از هر چیز بد نیست بگی که چه مباحثی اونجا مطرح شده، با توجه به اینکه محور اصلی نشست این بوده که چگونه بشه گروه های سیاسی به یک همگرایی برسن.
بله، امروز روز دومه و در حقیقت روز دوم روزیه که به محور اصلی همین نشست دارن مثلا بحث میکنن و در موردش گفتگو انجام میشه. روز قبل ما دیدیم که در مورد تحلیل هایی در مورد سیاست خارجی جمهوری اسلامی بود، عمدتا تحلیل بود و مباحث نظری مطرح میشد. امروز شروع کردن در مورد اینکه چطور میشه همگرایی ایجاد کرد بین احزاب و گروه های مختلف جمهوری خواه. از صبح ساعت 10 شروع شده و همین الان هم ادامه داره، همین الان هم دارن صحبت میکنن در پنل های مختلف. این که چه بحث های مطرح شد، ببینید یک اختلاف نظری بین این گروه ها و احزاب متعدد و متنوعی که از گروه های چپگرا مثلا فدایان خلق گرفته تا گروه های ملیگرا و حتی گروه های ملی مذهبی و حتی اصلاح طلبا، این اختلاف نظر بینشون وجود داره که چطور این همگرایی صورت بگیره در دو مورد. یکی این که چطور میتونن رابطه برقرار کنن با گروه های داخل ایران، گروه های حتی مخالفی اپوزیسیون داخل ایران، چطور اونها رو بپذیرن، و دوم در مورد ارتباط با گروه های اپوزیسیون یا مخالف خارج از ایران مثل مشروطه خواهان. این اختلاف بین اینها قشنگ دیده میشه و در مورد اون بحث میکنم. فعلا بحث های نظری مطرح شده، هیچ راهکار عملی تا حالا ما در این نشست ندیدیم. احتمالا در قطعنامه ای که در روز آخر اعلام خواهد شد ممکن این راهکار عملی ارائه بشه.
شهریار، اونجا نکاتی بوده، حاشیه هایی بوده که برجسته باشه از اختلاف نظرهایی که بین گروه ها بوده که به نوعی خودش رو بروز داده در بحث ها؟
نمیشه گفت حاشیه، ولی این اختلاف نظر خیلی جالبه. بعضی ها حتی صحبت از این میکنن که چرا ما باید نیروهای داخل ایران رو انکار کنیم، حتی ما میتونیم با اصولگرایان هم صحبت کنیم، اون هم میتونیم بپذیریم، اون هم قسمتی از قدرتی که احتمالاً در آینده در نظر دارن باشن. یک گروه در این حد نگاه میکنن، یک گروه معتقدن که باید اول از جمهوری اسلامی گذر کرد و بعد از این گذر بتونیم همگرایی با مثلا نیروهای داخل رو انجام داد. یعنی نگاه اصلیشون این گذره. در مورد دوم که گفتم مشروطه خواه، باز دوباره اختلاف نظر در حد خیلی زیاد دیده میشه. گروهی میگن خب مشروطه خواهان میتونن از نیروهای مخالفی باشن که به دموکراسی معتقدن، منتها نوع دموکراسیشون میتونه شبیه مثلا پادشاهی های اروپا، انگلیس، مثلا هلند یا حتی ژاپن که در آسیا هست و میبینیم که پادشاهی ولی دموکراسی دارن باشه. اما یه گروه کلا رد میکنن، میگن مشروطه خواهان نمیتونن دموکراسی بپذیرن. درسته اونها میگن ما دموکراسی میخواییم، ولی عملا نوع ساختاری که اونها قبول دارن دموکرات نیست.
سپاسگزارم شهریار سیامی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به کلن، که از دومین روز نشست اتحادیه جمهوری خواهان ایران میگفت که با موضوع همگرایی گروه های سیاسی تشکیل شده. شما هم اگر نظری دارید میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. در این خصوص اجازه بدید از این موضوع گذر کنیم و بریم به پاکستان. با وجود اینکه حتما میدونید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چند پیش مذاکرات با طالبان رو متوقف کرده بود، ولی الان گزارش رسیده که نماینده آمریکا در امور افغانستان زلمای خلیلزاد در مذاکرات در پاکستان با نمایندگان گروه طالبان دیدار و گفتگو کرده. دعوت پاکستان از طالبان حتی مورد اعتراض دولت افغانستان هم واقع شده. شاهین بشیری و جزئیات بیشتر.
دو منبع مطلع به خبرگزاری رویترز گفتند که زلمای خلیلزاد نماینده آمریکا در مذاکرات افغانستان روز پنجشنبه در پاکستان بیش از یک ساعت با نمایندگان طالبان دیدار و گفتگو کرده است. این اولین تماس بین دو طرف از چند هفته پیش است که به دستور دونالد ترامپ مذاکره با طالبان متوقف شد. نمایندگان آمریکا و طالبان پس از حدود یک سال گفتگو به توافقی نزدیک شده بودند که بر اساس آن در قبال دریافت تضمین‌های امنیتی از طالبان نیروهای آمریکایی به تدریج از افغانستان خارج خواهند شد. اما پس از مرگ یک پرسنل نظامی آمریکایی و 11 نفر دیگر بر اثر حمله طالبان در کابل، دونالد ترامپ مذاکرات را متوقف کرد. به گفته وزیر خارجه پاکستان و منابع طالبان، این گروه هنوز آماده پذیرش آن توافق و از سرگیری گفتگوهاست، ولی منابع رسمی هشدار دادند که ملاقات اخیر در اسلام آباد به معنای از سرگیری رسمی مذاکرات نیست. دولت افغانستان بارها به عدم حضورش در این مذاکرات اعتراض کرده است. یک مقام ارشد دولت افغانستان گفت آمریکا برنامه زلمای خلیلزاد برای دیدار با نمایندگان طالبان را به این کشور اطلاع داده بود، اما از قرار معلوم به دولت افغانستان گفته شده بود که موضوع ملاقات گروگانگیری یک شهروند آمریکایی و یک شهروند استرالیایی توسط گروه حقانی در سال 2016 است. این مقام افزود دولت افغانستان فقط به شرطی که هدایت مذاکرات بر عهده خود افغان‌ها باشد با از سرگیری گفتگوهای صلح موافق است. جاوید فیصل، یکی از سخنگویان اسبق دولت افغانستان، در مورد دیدار نماینده آمریکا با نمایندگان طالبان در پاکستان به رادیو فردا چنین میگوید:
تنها در زمانی ما نتیجه میگیریم که افغان ها مستقیما در این پروسه شامل باشند و کشورهایی که در این پروسه شریک هستند اینا همکار صادق باشند. نه پاکستان همکار صادق بود، نه طالبان در گفتگوهای صلح از خود صداقت نشان دادند. از حاجت بر یک ملاقات خلیلزاد در پاکستان با طالبان نبود. ما این را کمک کننده و پروسه صلح نمی بینیم و توقع ما است که هر گونه مذاکراتی که در مورد صلح افغانستان میشه افغان ها در او مرکزیت داشته باشند، چون صلح بر افغانستان است. صلح امریکا و طالب نیست، صلح امریکا و پاکستان نیست، صلح افغان ها با طالبان است. مهم است که افغان ها در محوریت هر گونه مذاکرات که در آینده میشه وجود داشته باشند.
سفارت آمریکا در اسلام آباد و وزارت خارجه آمریکا حاضر نشدند در مورد دیدار آقای خلیلزاد با نمایندگان طالبان اظهار نظر کنند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت آقای خلیلزاد در هفته جاری برای گفتگو با مقامات پاکستانی در اسلام آباد بوده، ولی ملاقات در اسلام آباد به معنای از سرگیری روند صلح افغانستان نیست. ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، حاضر نشد این دیدار را تایید و یا تکذیب کند. یکی از رهبران طالبان در افغانستان گفت هدف از سفر هیئت طالبان به اسلام آباد احیای مذاکرات برای پایان دادن به جنگ است. یک مقام پاکستانی گفت این کشور برای مشارکت همه طرف‌های ذی‌نفع از جمله روسیه و چین با هدف مذاکره در مورد تضمین‌های یک توافق صلح پایدار همه اقدامات لازم را انجام خواهد داد. هیئت اعزامی طالبان به اسلام آباد به رهبری ملا عبدالغنی برادر، یکی از بنیانگذاران گروه طالبان، روز پنج شنبه با وزیر خارجه پاکستان هم دیدار کرد و دو طرف بر از سرگیری هرچه سریعتر گفتگوها تاکید کردند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید که درباره دیدار دوباره مقام‌های آمریکایی با نمایندگان طالبان بود که این دیدارها در پاکستان صورت گرفته و البته دعوت پاکستان از طالبان مورد اعتراض دولت افغانستان هم واقع شده. یک توقف کوتاه می‌کنیم، برمیگردیم و ادامه میدیم با یک گزارش دیگه و البته مجله هفتگی حقوق بشری رادیو فردا دریچه هم با شما همراه خواهیم بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شرکت رایانه‌ای مایکروسافت برای همه شرکت معروفیه و اعلام کرده که هکرهایی احتمالاً وابسته به حکومت ایران به یک کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حمله کردند. به گفته یک سخنگوی مایکروسافت حمله این هکرها شامل بعضی شخصیت‌ها و هدف‌های دیگه هم میشه. ایران هنوز به این گفته‌ها واکنشی نشون نداده. فرهاد سلمانیان گزارشی داره در همین ارتباط.
شرکت چند ملیتی مایکروسافت میگوید فعالیت‌های سایبری گسترده هکرهایی از ایران را کشف کرده است. طبق اعلام این شرکت فناوری‌های کامپیوتری، گذشته از کارزار انتخاباتی، مقام‌های کنونی و پیشین دولت آمریکا، روزنامه‌نگاران فعال در زمینه سیاست بین‌المللی و بعضی از ایرانیان ساکن کشورهای دیگر هدف گروه هکرها بودند. شرکت مایکروسافت میگوید این گروه هکر که آنها را فسفوری خوانده بیش از 2700 بار تلاش کرده ایمیل کاربران مشخصی را شناسایی کند و بیش از 240 حمله به ایمیل های شناسایی شده انجام داده است. امین ثابتی، کارشناس امنیت سایبری در لندن، درباره چگونگی فعالیت این نوع هکرها میگوید.
بر اساس اطلاعاتی که مایکروسافت منتشر کرد، هرچند که جزئیاتش مشخص نیست، هکرهای ایرانی با روش‌های خیلی مشخصی که طی سالیان گذشته ازش علیه فعالای و یا روزنامه‌نگار ایرانی هم استفاده می‌کردن، سعی می‌کردن که حساب‌ها یا دقیقه ایمیل‌های افرادی که نقشی در کارزار انتخاباتی آمریکا داشتن رو هک کنن، که از جمله معروف‌ترینش مثلا فیشینگ بوده. تأثیرش چی است؟ 2016 انتخابات آمریکا و فعالیت هکرهای روسی بود. هکرهای ایرانی بر اساس تجربه میرن از روی دست هکرهای دیگه مثل روسی، چینی می‌خونن، یاد می‌گیرن و همون را انجام میدن. به احتمال زیاد مثلا سعی میکنن دسترسی به یه سری ایمیل ها پیدا کنن، دسترسی به یه سری مدارک پیدا کنن و اونا رو در زمان مناسب منتشر کنن و اینجوری تاثیر بذارن. داستان هک کردن اینجوری نیست که شما برین سر یه کلاس و بگم میخوام به شما یاد بدیم امروز که چجوری هک کنید. بیشتر این هکرها بر اساس تجربه افرادی هستن که تجربی یاد گرفتن. نمیشه گفتش که آموزش مستمر وجود داشته، ولی قطعا یه برنامه‌ریزی پشتش بوده. مورد اول نیست، مورد آخر نخواهد بود. همونجوری که در سال گذشته دیدیم که به سراغ اکتیویست ها، روزنامه‌نگاران، فعالای حقوق بشر و فعالای حقوق مثلا زنان رفتن.
پس از نتیجه گیری نهادهای امنیتی آمریکا درباره اقدامهای روسیه با هدف اختلال در روند انتخابات ریاست جمهوری آن کشور، دخالت هکرها در روند انتخابات به یک نگرانی جدی تبدیل شد. مایکروسافت اقدام‌های گروه هکرهای ایرانی را از 6 سال قبل زیر نظر داشته است. این شرکت پیشتر اعلام کرده که با حکم قضایی 99 وبسایت را مسدود کرده که گروه هکرها برای حمله‌های خود از آنها استفاده می‌کرده است. امین ثابتی، کارشناس امنیت سایبری در بریتانیا، درباره اهمیت آموزش کاربران و مقابله با هکرها می‌گوید.
هرچند که دولت‌ها میتونن با قانونمند کردن و ابزارهای قانونی فشار بیارن به شرکت‌های تکنولوژی که بهبود بدن، ولی در نهایت تجربه نشون داده که یه قسمتش اصلا خیلی راحت‌تر از این حرفاست که افراد آموزش داده بشن و کسایی که مثلا در پست‌های مهم هستن یاد بگیرن که تایید هویت دو مرحله چجوری فعال کنن، چجوری ایمیل‌های فیشینگ رو تشخیص بدن و از این دست کارا. چون شما در نهایت بهترین فایروال، بهترین تکنولوژی رو داشته باشید، همچنان اگر اون کاربر نهایی دقت لازم نداشته باشه، در نهایت ممکنه که به تله هکرها بیفته.
سال گذشته اسوسییتد پرس در گزارشی از تلاش گروهی از هکرهای ایرانی با نام بچه گربه ملوس برای باز کردن ایمیل شخصی چند مقام مسئول در وزارت خزانه‌داری آمریکا خبر داد. مبنای گزارش آن خبرگزاری داده‌های شرکت سرتفا در لندن بود. این شرکت در زمینه امنیت سایبری فعالیت می‌کند. ایران هنوز واکنشی به گزارش مایکروسافت نشان نداده است. با وجود این، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران کمتر از دو هفته قبل در مصاحبه با شبکه خبری NBC آمریکا گفت ایران اولویتی برای دخالت سایبری در آمریکا ندارد، اما جنگی سایبری میان دو کشور در جریان است. محمد جواد ظریف اشاره کرد که ایالات متحده با کاربرد بدافزار استاکسنت و به توصیف او حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران آغازگر جنگ سایبری بوده است. بعضی کارشناسان کاربرد این بدافزار را نخستین و مؤثرترین حمله سایبری به برنامه اتمی ایران ارزیابی کردند. استاکسنت تعداد زیادی از سانتریفیوژهای غنی‌سازی اورانیوم در ایران را از کار انداخت. دولت آمریکا نقش داشتن در طراحی استاکسنت را تایید نکرده است.
فرهاد سلمانیان بود که گزارشش رو شنیدید. رفته رفته به پایان این مجله شامگاهی نزدیک میشیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم. اما در ادامه شما خواهید بود و مهتاب وحیدی راد و برنامه دریچه. همراه شما در این شامگاه محمد زرقامی هستم، به اتفاق سایر همکارانم. دبیر این مجله شامگاهی هم روزبه بلحری بود. سپاسگزاریم که ما رو همراه کردیم، همراهی کردید. شامگاهتون خوش، ساعت خوبی داشته باشید.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه ادامه بازداشت دو تن از بستگان مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا، و انتقاد شدید نهادهای حقوق بشری از آنچه این نهادها گروگانگیری اعضای خانواده روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی توسط جمهوری اسلامی نامیدند. تایید حکم زندان شهناز اکملی، 38 سال زندان برای پدر و پسر ساکن ارومیه، اعتصاب قضای یوسف ندرخانی و چند خبر دیگر. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دو تن از بستگان مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار، فعال حقوق زنان و مؤسس کمپین چهارشنبه‌های سفید که توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند، از حدود 10 روز پیش همچنان در وضعیتی نامعلوم در بازداشت به سر می‌برند. علی علی نژاد، برادر مسیح علی نژاد، و لیلا لطفی، خواهر همسر سابق او. از خود مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار ساکن نیویورک، در این باره بیشتر بشنویم.
من هیچ خبری ندارم از برادرم علی علی نژاد و از خواهر همسر سابقم لیلا لطفی. نمیدونم کجا نگهداری میشه، نمیدونم الان در چه شرایطی توی بازجویی هستن، و نه اصلا به من خبر دادن که آیا اینها امکان پیدا کردن که به وکیل دسترسی پیدا بکنن یا نه. و همین بیخبری خودش نوعی شکنجه روانی هست. تنها خبری که من دارم از ایران، تماس تلفنی مادرم هست که التماس میکرد و فریاد میزد ساکت باش، در مورد جمهوری اسلامی هیچ حرفی نزن، چون زندگی ما رو داری خراب میکنی و ما رو داری بدبخت میکنی. و باز هم تاکید میکنم این گروگان گرفتن برای شکنجه روانی مادرم و خود من هست تا سکوت بکنم، و این تجربه‌ای هست که بسیاری از فعالان مدنی دارن. الان از من هم با تحت فشار قرار دادن میخوان که در برابر نقض آشکار حقوق بسیاری دیگر از زندانیان سکوت بکنم، و این کار رو با گروگان گرفتن برادرم انجام دادن.
عفو بین الملل این بازداشت‌ها را اقدامی بزدلانه خواند و گزارشگران بدون مرز هم آن را گروگانگیری اعضای خانواده مسیح علی نژاد نامید برای وادار کردن او به سکوت. همزمان 13 نهاد حقوق بشری دیگر هم در بیانیه مشترک نسبت به بازداشت اعضای خانواده فعالان و روزنامه‌نگاران توسط حکومت ایران ابراز نگرانی کردند و هدف این بازداشت‌ها را تهدید و آزار مخالفان و فعالان جامعه مدنی دانستند. شاهین صادق‌زاده میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران، و توضیحاتی بیشتر.
این مسئله بود که مسئول سابقا هست. دفعه اولی که جمهوری اسلامی کار تلاش از اون تصمیم گرفتیم بیانیه مشترک رو امضا کنیم و در این مورد به جمهوری اسلامی اعتراض بکنیم، همچنین از جامعه جهانی هم بخوایم که به حکومت ایران فشار بیاره که این کار رو دیگه نکنه. این افراد در واقع فقط به خاطر فعالیت بستگانشون دارن تحت فشار قرار میگیرن، خودشون هیچ کاری نکردن. و اینکه یه حکومتی بیاد یه آدم ایو فقط به خاطر فعالیت حالا خواهرش یا فعالیت پسرش بیاد اونها دستگیر بکنه، نشون میده در واقع هیچ مبنای قضایی و حقوقی نداره. این یک مثالش خانم فرنگیس مظلوم هست، مادر سهیل عربی. سهیل عربی زنده سیاسی است که چند ماه قبل مادر ایشون خانم فرنگیس مظلوم یک ویدیوی منتشر کرد و در اون از ضرب و شتم پسرش در زندان صحبت کرد و شرایط خیلی بدی داره و اینکه نمیذارن که سهیل عربی به مرخصی درمانی بره. بعد از اینکه ایشون این ویدیو رو منتشر کرد، ایشون رو هم دستگیر کردن. هنوز ایشون در زندان.
دادگاه تجدید نظر حکم شهناز اکملی مادر مصطفی کریم بیگی از جانباختگان اعتراضهای سال 88 را تایید کرد. یک سال زندان، ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و فعالیت در فضای مجازی. مصطفی کریم بیگی فرزند شهناز اکملی در جریان اعتراضهای سال 88 مورد اصابت گلوله از ناحیه سر قرار گرفت و کشته شد. مدیار سمیع‌نژاد مدافع حقوق بشر در نروژ در این مورد میگوید:
فرزند خانم شهناز اکملی بعد از انتخابات مناقشه برانگیزه سال 1388 در ایران کشته شد و در این سالها ایشون به عنوان دادخواهی خیلی دنبال این پرونده بودن، حق دانستن حقیقت و عدالت و جبران خسارت رو دنبالش بودن. اما متاسفانه بعد از 10 سال، در حالی که این پرونده هنوز به هیچ سرانجامی نرسیده و بی نتیجه مونده و عامران و عاملان کشته شدن فرزند ایشون مسئول از مجازات موندن، ایشون خودشون به خاطر همین فعالیت ها به حبس و محرومیت از فعالیت های سیاسی و اجتماعی محکوم میشند. این حکم واسه این صادر شده که در واقع ایشون فعالیت هاشون برای دادخواهی ادامه ندن.
شبکه حقوق بشر کردستان از صدور احکام زندان طولانی مدت برای پدر و پسر زندانی در زندان مرکزی ارومیه خبر داد. بنابر این گزارش، ابراهیم خلیلی همدانی و فرزندش سالار خلیلی همدانی هر یک به تحمل 19 سال زندان محکوم شدند که از این احکام 15 سال آنها قابل اجراست. کاوه کرمانشاهی سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان میگوید:
آقای ابراهیم خلیلی به همراه دو فرزندش به نام های سالار و مریم اسفند ماه سال گذشته در ارومیه بازداشت شدند توسط اداره اطلاعات ارومیه و دو ماه در بازداشتگاه این اداره تحت شرایط سخت بازجویی شدند و بعد از اون به زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند. آقای ابراهیم خلیلی و فرزندش سالار خلیلی هر یک به 19 سال حبس محکوم شدند که 15 سالش به خاطر همکاری با سازمان مجاهدین خلق عنوان شده، یک سالش به خاطر تبلیغ علیه نظام و 3 سال هم به خاطر فیلمبرداری از مراکز نظامی. هر دوی این افراد بدون حضور وکیل تعیینی در دادگاه حاضر شدند و از زمان ابلاغ این احکام سنگین دست به اعتراض قضا زدند در اعتراض به صدور این احکام.
یوسف ندرخانی نوکیش مسیحی زندانی از اول مهر ماه در زندان اوین اعتصاب قضا کرده. او دلیل این اعتصاب قضا را خودداری مدارس از ثبت نام فرزندانش عنوان کرد. یوسف ندرخانی از تیر ماه سال 97 زندانی است و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق ترویج مسیحیت به 10 سال زندان محکوم شده است. او پیشتر در سال 88 هم بازداشت و به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شده بود که اعتراضهای گسترده‌ای را به دنبال داشت و نهایتاً این حکم توسط دیوان عالی کشور لغو شد. کیارش عالی‌پور سخنگوی سازمان ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن:
آقای ندرخانی و همسر ایشون هر دو نوکیش مسیحی هستند و 3 فرزند دارند. انا 16 ساله و یوئیل 15 ساله با بازگشایی مدارس برای ادامه تحصیل به مدرسه رفتن، ولی به اونها گفته شد که کارنامه قبولی مقطع قبلی اونها کامل نیست و نمیتونن به مدرسه برگردن. برای دانیال 17 ساله که فرزند ارشد خانواده است، حتی کارنامه قبولی 2 سال گذشته هم صادر نشده. علارغم درخواست این دانش آموزان مسیحی و پدر مادر اونها، مسئولین آموزش پرورش بر این امر اصرار دارن که فرزندان یوسف ندرخانی باید در کلاس‌های تعلیمات اسلامی و قرآن شرکت کنند. این امر مغایر حقوق یک مسیحی زاده ایرانی است.
و چند خبر دیگر. دادگاه تجدید نظر استان اردبیل حکم زندان عباس لسانی فعال مدنی را افزایش داد. او که در دادگاه بدوی به 8 سال زندان محکوم شده بود، در دادگاه تجدید نظر به 15 سال زندان محکوم شد. عباس لسانی از دیماه 97 زندانی است و به مواردی همچون اقدام علیه امنیت ملی، تشکیل گروه غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. یاشار حسینزاده دلیر دانشجوی دانشگاه تبریز از 3 شهریور ماه در بازداشت به سر می‌برد. علت بازداشت و وضعیت این فعال دانشجویی نامشخص است. زهرا محمدی معلم و فعال مدنی ساکن سنندج از 4 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد و برخی مدافعان حقوق بشر می‌گویند برای اعتراف‌های اجباری تحت فشار است. محسن لرستانی خواننده ساکن تهران به افساد فی‌الارض متهم شد. کاظم حسینی وکیل او گفته این اتهام در رابطه با مسائل اخلاقی و خصوصی است که موکلش در فضای مجازی منتشر کرده بود. محسن لرستانی از اسفند ماه سال 97 زندانی است. سعید شیرزاد فعال مدنی زندانی برای چند روز به مرخصی اعزام شد. این مرخصی 2 هفته پس از درگذشت مادرش به او داده شد. سعید شیرزاد فعال حقوق کودکان به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده و از 5 سال پیش زندانی است. و حوریه فرجزاده یکی از امضا کنندگان بیانیه های 14 امضایی درخواست استعفای علی خامنه ای با وثیقه از زندان آزاد شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.